شبکه ورزش موج اف ام.
حقیقت، واقعیت،
مستند.
اینجا مستند خواهیم گفت
و مستند می شنویم.
پژواک موج 92.
آیین پهلوانی، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود بر همه شما ایرانیان و مردمان همیشه سر بر افراشته سرزمین پارس. این کهن بوم آیین‌های بسیار دارد و ما وارثان آن نسیمیم که از دیار باستان راه امروز را در پیش گرفتند. یکیشان همانیست که امروز از آن خواهیم گفت. یک پرسش: ورزش در ایران باستان از کجا آغاز شد؟ پس از آنکه آدمی آموخت میتواند با دیگرانی چونان خودش بهتر زندگی کند، با هم بودن را تجربه کرد، جایی که آب بود و آبادانی زندگی گروهی را آغاز کرد. آریایی ها به فلات قاره ایران آمده به فکر بهبود روزگار افتادند. بسیاری از آن کارها و تلاشی که برای زندگی اتفاق افتاد حالا کهن یادگارانی اند که تا امروز بر جا مانده اند. برخی از آیین ها هم هستند که قدمتی به اندازه نامشان دارند. یکیشان همین ورزش زورخانه است. اما ویژگی های پهلوان چیست؟ اجازه بدهید این بار هم از زبان محمد رضا طالقانی بشنویم.
باید خیلی زیادتر کار کرد و روح انسانها رو صیقل داد با کارهایی که اسمش هست مرام پهلوانی، و اون تازه اول راه پهلوانیه و اونایی که تو این زمینه کار میکنن خیلی سخت کارشون. اگر اونم میخواد در زمینه کار پهلوانی کار کنه، اول باید امانتدار باشه، سرپوش باشه، با مردم باشه، دست مردم بگیره، مردم از زمین بلند کنه، دنبال زمین زدن نباشه. و این مغایره با عمل قهرمان نیست که فقط قهرمان باشه. اگه میخوایم پهلوان باشیم، پوریای ولی با خوردن زمین پهلوان شد، نه با زدن زمین. و این چیزی نیست که در این کلام هوای نفس در خوش بکشه، و این نفس اماره وقتی در آدم نبود، آدم یواشو میره تجلی پیدا کنه و کارایی بکنه که ماندگار باشه. مثل اسادی که در دنیا بودن هستن و در حال حاضرن ما کسانی داریم مثل سام پهلوان تختی، سرحسن رزاق، حاج منصوره بروفو و قبل از اونها پوریای ولی و خیلی دیگه کمی الان هم هستن و اونها مرام پهلوانی رو با کارشون و با عملشون ترویج میکنن.
با جستجویی در لابلای صفحه های کتاب قطور تاریخ این سرزمین، میبینیم پس از ورود اسلام به ایران و به خصوص در دوره امویان و عباسیان، در ایران سه گروه بودند که به ورزش و تربیت جسم و روح برای دست یافتن به هدفهایشان اهمیت میدادند: فتیان، عیاران و شطاران یا شاطران. ولی اینان کیستند؟ فتیان جوان مردان قدرتمندی اند که مردانگی و مروت را سر لوحه کارهایشان قرار داده بودند و پس از ورود اسلام به ایران و گسترش آن از مذهب تشیع استفاده کردند و به رسم فتوت ارزش و اعتبار ویژه‌ای دادند. اما عیاران، عیار در زبان عربی به کسی گفته می شود که هوشیار و تیزکار باشد و در هنگامه ها و جنگ ها خود نمایی کند. آنان در دوره بنی عباس به قدری قدرتمند و پرجمعیت بودند که برای خود تشکیلات منظمی دست و پا کردند و در شهرها بزرگی را به عنوان مهتر برگزیدند. عیاران عمده وقت خود را صرف مبارزه با خلفای ناکاردان اموی و عباسی کردند و یکی از اصلی ترین هدفهاشان حمایت از مستمندان بود. و اما شطاران یا شاطرها، اگر به واژه شاطر نگاهی از سر زبانشناسی هم بیندازیم، در میابیم که بار معنایی آن از گذشته تا امروز تغییر بسیاری کرده است. شاطرها را حرفه‌ای ترین دوندگان تاریخ لقب دادند، چون کارشان دویدن با سرعت زیاد بود و آنها را درون دربارها برای دریافت یا انتقال پیام‌های فوری به کار می‌گرفتند. این شغل افراد را به دربار و حکومت نزدیک می‌کرد و در اجتماع آن روز آنان در رفع مشکل مردم و دربار مؤثر بودند. دلیلی که پس از اسلام سبب شد تا زورخانه در پیچ و خم کوچه های باریک و تنگ و باز هم پایین تر از سطح زمین ساخته شود، آن بود که جاسوسان حکومتی به شدت در پی سرکوب این مبارزان بودند و ناگزیر زورخانه ها باید در خفا شکل می گرفتند. حتی می توان از فضای آن روزگار این نتیجه را گرفت که چون هر قدم مبارزه جویانه باید در نطفه خفه می شد، هیچ امکانی برای استفاده از ادوات جنگی وجود نداشت و اهل زورخانه به ناچار به سراغ میل و سنگ و کباده می رفتند تا هم برای حاکمان حساسیتی ایجاد نشود، هم خود برای جنگ با دشمن ورزیده شوند. حال که صحبت از پهلوانی رفت، اجازه بدید که صحبت‌های آقای محمد رضا طالقانی را در مورد فرهنگ پهلوانی بشنویم.
فرهنگ پهلوانی چیزی است که از قدیم در وجود مردم ما بوده و هست. کسانی که در محله‌های قدیم به نام بابا شمل‌های محل ترویج مرام پهلوانی می‌کردن، یه فرهنگی رو پا گذاشتن که اون در حال حاضر خیلی کمتر انجام میشه و منسوخ شده و این فرهنگ باید دو مرتبه عاده بشه. ضمن این که این فرهنگ از قدیم نسل به نسل سینه به سینه از مردم گرفته شده و الان سلاسیما خیلی میتونه تو این زمینه نقش داشته باشه و این فرهنگ رو بزرگ کنه. در یک کلمه عرضه میدادم که فرهنگ غنی پهلوانی از قدیم دارای مشخصاتی بوده، مثل همین که مثلا در هر زمانی یه نفر باید پهلوان یه مملکت باشه، پهلوان باشی یه مملکت باشه، مردم زیر چتش امنیت رو استشمام کنن و این فرهنگ باید با مملکت ما که میطلبه که در هر زمانی یک کسی رو داشته باشه به عنوان مأمن مردم، حالا هم این فرهنگ و این فرهنگ غنی که باعث رتق و فتق امور روحانی و معنوی مردمه، چرا که مردم ایران توقع طلب هستن، در واقع هوشمندترین علمای دنیا هستن، نژاد برتر دنیا هستن با نام نژاد آریا. این فرهنگ بسیار غنیه در مملکت ما.
اتفاق تلخ تاریخ ما و زمان شوربختی نیاکانمان حمله مغولان به ایران بود. این حمله چنان ضربه‌ای بر پیکره تاریخ و فرهنگ ایران وارد کرد که اکنون غیر از دانسته‌هایی که از عیاران و فتیان و شاطران باقی مانده، اطلاعات مستند و دقیق از ورزش ایران قبل از قرن ششم ناچیز است. و البته این رشته مورد علاقه صاحبان قدرت یعنی مغول‌ها بود، اما گفتن این نکته لازم است که بنای زورخانه امروز همین بود و پهلوان محمود خوارزمی یا همان پوریای ولی که پای گذار زورخانه است در همین روزگار زیسته. در این بخش بشنوید صحبت‌های آقای صفارزاده، رئیس سابق فدراسیون ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی رو.
خدمت رو عرض کنم که ما واژه‌ای در مسائل فرهنگی ورزش، واژه‌ای رو تاریخی‌تر، غنی‌تر و جذاب‌تر از پهلوانی نداریم، ولی متأسفانه در طی سالیان گذشته، در طی تاریخ گذشته، همواره به صورت یک موضوع شعاری با موضوع برخورد کردیم. یعنی گفتیم پهلوان پهلوان، ولی هیچ کس نیومد این پهلوان رو، موضوعش و خصلت‌هاش و ویژگی‌هاش رو بشکافه و شفاف بکنه. یکی از موضوعاتی که در ابتدای راه ترویج فرهنگ پهلوانی باید به اون پرداخته بشه، تبیین خصلت‌ها و صفات پهلوانه. یعنی اگر از هر کسی از جامعه ورزش سوال بشه که پهلوان باید چه خصلتایی داشته باشن، باید همه یک جواب رو بدن. الان این نیست متاسفانه، هر کسی ممکنه یک برداشتی بکنه. این موضوع پهلوان و موضوع صفت پهلوانی یک موضوع با هم کاملا مرتبط ولی قابل تفکیکه. پهلوان رو ما نمیتونیم توسعه بدیم. پهلوان یک ورزشکاریه که در کشتی پهلوانی بی‌وزن، نه می‌وزنا، میاد قهرمان میشه و خصلت‌هایی رو وقتی داشته باشه بهش بازوبند پهلوانی میدن. پس پهلوان به یک نفر در سال ممکنه اکتفا بشه. چیزی که ما دنبالش هستیم ترویج فرهنگ پهلوانیه. ما صفات پهلوانی و خصلت‌های پهلوانی رو باید توسعه بدیم. در کجا؟ در همه رشته‌های ورزشی و علاوه بر حتی رشته‌های ورزشی ما باید توسعه بدیم در سطح جامعه، در سطح بین جوانان. موضوع جوان مردی، پهلوانی، فوتوبد از موضوعاتی که باید در سطح کل جامعه و جوانها و ورزشکاران خصوصا ترویج پیدا بکنه. ولی عرض کنم پهلوان منحصر میشه به یک ورزشکار با یک خصوصیات خاص. ممکنه یک ورزشکار ما 100% پهلوان باشه، ممکنه یک ورزشکار 80%. مثلا از اون 16 خصلت بارز ممکنه کسی 2 تاشو داشته باشه، کسی 4 تاشو داشته باشه. نمیتونیم اینو پاسخ مطلقی بدیم، بلکه باید به این سمت بریم که انشالله این خصلت‌ها در ورزشکار ما هم از نظر کمی یعنی تعداد و هم از نظر عمق معنوی رشد بکنه و انشالله به روزی برسونیم که بتونیم این خصلت‌ها رو با همون تعدادی که از هرچی عمیق‌تر در جامعه ورزش انشالله بین مربی‌ها، قهرمان‌ها، بین داوران، بین حتی رسانه ورزش، اینها با خصلت‌هایی است که ما نیاز داریم در جامعه ورزش رشد پیدا بکنیم.
اما معنای پهلوان چیست و پهلوان کیست؟ آقای محمود خسروی وفا برای من میگویند.
اسلام یک قدمت تاریخی اساسی تو کشور ما داره. قطعا هم تو این زمینه کسایی که مطالعات زیادی دارن باید صحبت بکنن. نه من. به یک نوعی فرهنگی که از داره پهلوانی من مطالعه کردم. تو فدراسیون ورزش جانبازان مدنم روی تعدادشون فعالیت پژوهشی کردم و کتابش رو چاپ کردم. ما تعدادی از پهلوانهای بزرگ کشورمون رو زندگیشون رو به چاپ رسوندیم. عمومشون بر مبنای یک فوتوبدنامهی کار میکردن. تو مبنای اون فوتوبدنامه که چیزی بر مبنای خدا ترس بودن شاید مهمترینش بوده، توحید مهمترینش بوده، مردمداری، جوانمردی، گذشت، همون چیزایی که توش تاکید داشتن، دفاع از مظلوم، اینا چیزایی بوده که تاکید داشتن. تو این زمینه به هر رنگ و بوی جدی داشته با مسائل اعتقادی مردم که حالا یه بخشش تو گود زورخانه تعریف میشه، اما به این خلاصه نمیشد. به علاوه پهلوان در میدان اجتماع حضور پیدا میده. حضور پهلوان در میدانهای فعالیت‌های اجتماعی بروزش بیشتر از میدون بود، بیشتر از قدرتش بود. قدرتش فقط یک نماد بود که بدونن این یک توانمند هستش. تو این زمینه به حال اون چیزی که ما مطالعه کردیم یه همچین چیزی رو ارزیابی کردیم که میشه به یک نوع دیگه من اشاره بکنم. عموم صحبت‌های حضرت امام در رابطه با ورزش امکان نداره بحثی از ورزش پهلوان موضوع مطرح نکرده باشن. یعنی هر جور ورزش صحبت کردن موضوع پهلوانی هم برکنار شده. پس پهلوانی میتونه به عنوان یک رفرنس اعلام شده باشه که تو این زمینه اگر قرار باشه یه ورزشکاری حرکتی و فعالیتی رو انجام بده دور از اون منش فرهنگ پهلوانی، یقیناً راهی که خواهد رفت راه مؤثر و اثرگذاری تو اجتماع نخواهد بود و در نهایتش فکر میکنم اون برکت لازم رو نخواهد داشت.
اما پهلوانان امروز دارای چه ویژگی هایی باید باشند تا قداست و حرمت پهلوانی را حفظ کنند؟ محمد رضا طالقانی در این باره می گوید.
در حال حاضر اطلاق کلمه پهلوان به هر کسی می شه اینو بگن، چرا که دیگه پا فراتر از این حرفا گذاشته. وقتی که شهید فهمیده با 13 سال سن میره زیر تان به خاطر اینکه من اینجا راحت بشینم با شما حرف بزنم، دیگه پهلوان فقط در وجود ورزشکار اطلاق پیدا نمی کنه، چرا که الان خیلی کسا هستن که به ما درس یاد میدن و این درس یاد دادن اونا باعث شده که ما بدونیم که پهلوان دیگه فقط در کشتی و چیزایی نیستش، در هر جایی میتونن با هر کار قشنگی که با مرام پهلوانی و فتوت و جوان مردی همراهه میشه گفت که بهشون این پهلوانیه و فقط برای ورزشکارا دیگه این کار اطلاقی نداره و به نظر من میشه در هر کجایی دید یه عده هستن و کارهای پهلوانی انجام میدن.
البته ناگفته نمونه که کارهای زیادی برای ترویج فرهنگ پهلوانی در کشور انجام شده، اما اجازه بدید صحبت‌های آقای مجید عابدی رو که در خصوص کارهای انجام شده در زمینه ترویج فرهنگ پهلوانی است با هم بشنویم.
چرا ما همه نگاهمون حرفمون این بوده، به هر حال اسم مرام پهلوانی در ورزش، اسم فرهنگ پهلوانی، اسم اخلاق مداری در ورزش بیشتر بر سر زبان‌ها بوده تا اینکه در عمل ما این را ببینیم. به هر حال عرض کردم ما انقدری که دستگاه‌های زیربط ما نتیجه گرا هستند متأسفانه به مسائل اخلاقی توجهی ندارن. ما تو حوزه بخش‌های مختلف ورزش داریم می‌بینیم این رو. ببینید ما هر سال جمعی از ورزشکاران ملی رو در به مناطق عملیاتی دفاع مقدس جهت آشنایی نسل ورزشکارمون با فرهنگ دفاع مقدس اعزام میکنیم و خب ثمرات خوبی هم داشته، بازخوردهای خوبی داشته هم در خود فدراسیون ها هم در روحیه خود ورزشکاران. یعنی اذعان کلامی بوده که داشتن، به هر حال قهرمانیشون رو مدیون حضور در این مناطق دونستن. من اشارم کردم یوسف کرمی، بهداد سلیمی و از اینکه کمتر توجه شده در سنوات گذشته در دستگاه‌های زیرب در این حوزه گله‌مند بودن. در مورد شهید شاخص، ما هر سال یک شهید شاخص ورزشکار رو در لوحه برنامه‌هامون قرار میدیم. 4500 شهید ورزشکار شناسایی شدن با همکاری دوستانم در بنیاد شهید و اداره کل تربیت بدنی استانها و خدمت شما عرض کنم که هر ساله هم یک شهید شاخص رو محور برنامه ها قرار می دهیم.
در طول 8 سال دفاع مقدس ورزشکاران زورخانه‌ای به مناطق عملیاتی اعزام می شدند تا روحیه رزمنده ها رو بالا نگه دارند و فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای رو زنده نگه بدارند. در این زمینه چه بهتر که صحبت های آقای محمود خسروی وفا رو بشنویم که خودشون از جانبازان 8 سال دفاع مقدس بودند.
پهلوان رو مردم انتخاب میکنن، شاخصاشو ما میتونیم در نظر بگیریم، میتونیم بگیم پهلوان چه ویژگی‌هایی داشته، همون که ابتدا هم خدمتتون گفتم. اما بعضی موقعات ما پهلوان سازی می‌خوایم بکنیم، پهلوان سازی رو میریم تو بازو و فکر و اینا. بعید میدونم با توجه به شاخصایی که پهلوان‌ها داشتن با اون شاخص‌ها ما امروز بتونیم پهلوانی رو انتخاب بکنیم. الان نتیجه گرایی اصلا باعث میشه که شما طرف پهلوانی نخواهیم نتونیم بریم. با توجه به اینکه برهم ورزش هایی که ما دنبالش هستیم ورزش های وارداتی هستن، ورزش های وارداتی فرهنگ خودشونو داشتن، لذا با اون فرهنگ ما نمیتونیم فرهنگ خودمونو در قالب اون همگون بخوایم بکنیم. ناخودآگاه خودش مشکلاتی به وجود میاره، بخوایم این دوتا رو در کنار هم قرار بدیم. اما این به حال در زمینه کار ورزشی کلی موضوع اخلاق یک موضوع مهمیه که کمیته بین‌المللی المپیک هم یک کمیسیون به نام اخلاق گذاشته. تو این زمینه میشه کار کرد که ورزشکار اخلاق و مدار رو معرفی کنیم به جامعه. این که با اون شاخصهای پهلوانی که در گذشته باشه امروز بیاییم اون شاخصهای در نظر بگیم، خدمتتون میخوام بگم امکان نداره در اون یک ورزشکار ما بتونیم پیدا کنیم اون شاخصها رو. شاخصهای حالا ما میریم سراغ پوریای ولی، اما ما پهلوانای زیادی داشتیم که موقعی که زندگیشون رو ما مطالعه کردیم توی ورزش جانبازان و معلولی دیدیم واقعا یکی از اونا پوریای ولی بوده. آدم هایی بودن که هر کدومشون به نوبه خودشون در سطح پوریای ولی بودن. ضمناً مسئله پهلوانی انقدر نباید گندش بکنیم، دور از دسترسش بکنیم که اصلا بگیم امکان نداره برسه. نه اون نیست. ببینید من صحبتام همیشه میگم ما ورزشکارایی داشتیم مثل پهلوان طوقانی، خب این قابل دسترسه، اینا کسایی هستن بعد قابل دسترسی هست، نمیخوام اونقدر دوره ده. اما الان یک مقدار به علت اینکه تو این شاخصا کار نشده تو از نظر فرهنگی تو جامعه ورزش احساس میکنیم غیر قابل دسترسی هستش.
از سال 1380 با توجه رهبر معظم انقلاب اسلامی به این ورزش و تأکید بر جهانی کردن ورزش باستانی فصلی نو پیش روی این ورزش گشوده شد. پرونده ثبت جهانی ورزش‌های زورخانه‌ای و آیین‌های پهلوانی سال 1383 به درخواست فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های زورخانه‌ای به سازمان میراث فرهنگی سپرده شد. با پیگیری فدراسیون ورزش باستانی و کشتی پهلوانی وقت و تلاش مسئولان میراث فرهنگی ایران، این پرونده نسخه نهایی را به خود دید. آیین پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای 25 آبان ماه 1389 برابر با 16 نوامبر 2010 در فهرست میراث معنوی یونسکو از سوی ایران به ثبت جهانی رسید. در این بخش صحبت‌های آقای امیر حسینی رو در مورد روند تشکیل و عمل کرده این فدراسیون میشنویم.
ورزش باستانی میراث معنوی نیاکان ما به عنوان یک ورزش و آیین ماندگار در تاریخ و فرهنگ ما می درخشه. در سال 79 در زمانی که بنده معاونت فرهنگی سازمان تربیت بدنی بودم، که ابلاغی که از سوی جناب مهندس هاشمی دوا رئیس وقت سازمان تربیت بدنی به من ابلاغ شد، مقرر شد که ما مطالعاتی رو در خصوص جهانی سازی ورزش باستانی و امکانش بررسی بکنیم. خوشبختانه طی بررسی‌هایی که ما انجام دادیم و نظرات کارشناسان مختلف رو در این زمینه اخذ کردیم، منجر به برگزاری یک همایش ملی در زورخانه آستان قدس رضوی در آبان ماه 1379 شد که در اون همایش مجموعه نظر کارشناسان و دانشمندان این بود که این ورزش به عنوان یک سنت و آیین پایدار هست و از قابلیت‌های مناسب برای حضور در عرصه‌های جهانی برخورداره. کارشناسان و خبرگان معتقد بودند که هر آیین و سنتی که از دیرباز تا به امروز به عنوان یک میراث برای ما زنده و پاینده و پویاست، این نشاندنده ثمر بخشی و اثر بخشی اون در جامعه است. مانند نوروز، مانند بسیاری از آیین‌هایی که در جامعه ما وجود داره، مثل آیین پهلوانی. لذا ورزش باستانی هم از این ویژگی مستثنا نبود و به جهت بررسی‌های کارشناسی که در خصوص این ورزش شد، مشخص شد که این ورزش از جهت عناصر مربوط به آمادگی جسمانی و عناصر مربوط به مهارت و ورزش و از قابلیت‌های بالا برخوردار بود. لذا ما نسبت به تشکیل کمیته‌ای تحت عنوان فراملی کردن ورزش باستانی اقدام کردیم و در سال 1383 در زمانی که مسئولیت آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک رو عهده‌دار بودم، با دعوتی که از کشورهای مختلف جهان داشتیم، سرانجام فدراسیون بین‌المللی ورزش زورخانه‌ای در 20 مهر ماه 1383 در محل آکادمی ملی المپیک با حمایت و همکاری فدراسیون جهانی ورزش همگانی به ریاست پروفسور یورگن پالم از کشور آلمان و حمایت 22 کشور از قاره‌های مختلف رسماً کار خودش را آغاز کرد. پس از تأسیس فدراسیون بین‌المللی و تصویب اساسنامه، هیئت اجرایی این فدراسیون تشکیل شد و ما با تشکیل کمیته فنی به ریاست جناب آقای دکتر سید عبدالله سجادی، رئیس وقت فدراسیون ورزش باستانی ایران و بهره‌گیری از تجربیات کارشناسان و خبرگان و بزرگان ورزش نسبت به تدوین آیین‌نامه و مقررات این ورزش با استانداردهای بین‌المللی اقدام کردیم و این ورزش دارای یک مقررات بین‌المللی برای انجام مسابقات ورزشی و همچنین تدوین دوره‌های آموزشی شد. به هر حال با مطالعاتی که این جانب در جهت جهانی سازی ورزش ها داشتم، نشون داد که توسعه ورزش ها در جهان ابتدا در حوزه های تمدنی مشترک صورت گرفته بود. لذا ما با مطالعه این موضوع ورزش باستانی رو در حوزه تمدنی مشترکمون یعنی کشورهای فارسی زبان و مسلمان آغاز کردیم و این ورزش در کشورهای تاجیکستان، افغانستان، عراق، هندوستان، پاکستان، نپال و به طور کلی جنوب غربی آسیا و آسیای میانه احیا و روند جهانی سازی این ورزش شکل گرفت. نخستین دوره مسابقات جهانی ورزش‌های زورخانه‌ای در شهر مقدس مشهد به عنوان اولین جشنواره ورزش‌های زورخانه‌ای شهرهای جهان در زورخانه آستان قدس رضوی برگزار شد که نمایندگانی از 28 کشور جهان حضور پیدا کردند و اولین مسابقات رسمی شکل گرفت و بعدها مسابقات قهرمانی آسیا، قهرمانی اروپا و قهرمانی آفریقا رو ما برگزار کردیم. سال 2011 در واقع موفق ترین سال برای ورزش باستانی بود، به طوری که مسابقات قهرمانی آسیا در رده جوانان و بزرگسالان، مسابقات قهرمانی اروپا، مسابقات قهرمانی آفریقا برگزار شد و با اعزام مربی مرشدها به کشورهای مختلف روند نهادینه شدن این ورزش تعمیق یافت.
این حرف ها در حالی است که دانشنامه بروکهاوس آلمانی با استناد به تحقیقات دانشگاه ورزش آلمان واقع در شهر کلن، ورزش زورخانه‌ای را در کتاب اصلی و جلد ویژه ورزش قدیمی ترین ورزش بدنسازی جهان معرفی می کند. حال پرسش اینجاست که چه کرده ایم این سالها برای جهانی شدن این ورزش؟